بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين و اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قال الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وكمال الإخلاص له نفي الصفات عن. در ارتباط با خطبه شریفه مولا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، جملاتی که مورد صحبت بود از جمله همین جمله شریفه‌ای که به عرضتون رسید که حضرت فرمودن اول دین، آغاز دین معرفت خداست. کمال معرفت به تصدیق حضرت حق است و کمال تصدیق در توحید حضرت حق است و کمال توحید در اخلاص و کمال اخلاص هم در نفی صفات. در ارتباط با این جمله آخر که کمال اخلاص نفی صفات است صحبت های شد. شبیه این مطلب در بسیاری از احادیث آمده و در بسیاری از خطب. یکی از اون احادیث به عرضتون میرسد که شباهتش به این جملاتی که از نهج البلاغه خوندیم شباهت قویی است، که از آقا حضرت رضا علیه السلام در کتاب توحید صدوق این حدیث شریف نقل شده که این بیانات حضرت سامن الائمه علیهم السلام در ارتباط با خطبه ایست که خطبشون جامع مطالب مهمه توحیدی است. وقتی که مأمون علیه اللعنه میخواست به خاطر سیاستی که داشت ولایت عهدی به عهده حضرت بگذارد، جمعی هم مخالفت میکردن و بالاخره اجتماعی شد و قرار شد که حضرت رضا علیه السلام هم تشریف بیاورند و تشریف بردند و درخواست شد که بیاناتی در توحید بیان کنند که یک روشنی خاص و علمی باشد در بحث توحید. و جمعی نظرشون چون نظر منفی بود به حضرتش، میخواستن با این کار به خیال خودشون زمینه پیش بیاد که مأمون رو از نظر خودش برگردانن و بالاخره کار به اینجا منتهی شد که حضرت رفتن منبر و نشستن و مکس نسبتاً طولانی کردن به گونه ای که مثلا به ذهن بعضی رسید که مثل این که به تعبیر ما ها مجلس سنگین است و سخن گفتن حضرت دشوار، ولی حضرت بعد از مکس نسبتاً طویل قام خطیبا پاشدن و خطبه خوندن. در یک بررسی که من به وقتی میکردم به نظر خودم، میشود گفت جامع بسیاری از خطب مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. اون وقت در این خطبه که بسیار موجب شگفت و تعجب همگان شد، اونها که معرفتی نداشتن به این که امام چه شخصیتی است، و الا اونها که میفهمیدن که میدانستن مطلب از همین قرار خواهد شد، در این خطبه که از اهمیت بسیاری برخوردار هست، حضرت مطالبی را شبیه به همین بیاناتی که در اولین خطبه نهج البلاغه مورد صحبتمون قرائت شد بیان کردند و چنین فرمودند. بعد از اینکه در همین کتاب شریف توحید صدوق حدیث با مقدماتی که اشاره کردم نقل کرده است که ثم انتفض انتفاضتا واستوى قائما و حمد الله و اثنا علیه و صلى على نبیه و اهل بیته، ثم قال اول عبادت الله معرفته. یعنی تکان خوردن، تکان خوردنی. بعضی تعبیر اینچنین در توضیحش دارن، مثل وقتی که شیر میخواد حرکت کند یه تکانی به خودش میدهد، ایشان هم یه تکانی به خودشون دادن وقتی نشسته بودن مدتی روی منبر و ساکت، بعد ایستادن و واستوى قائما و حمد الله و اثنا علیه و صلى على نبیه و اهل بیته، ثم قال اول عبادت الله معرفته و اصل معرفت الله توحیده و نظام توحیدهی نفی الصفات عنه لشهادت العقول ان کل صفت و موصوف مخلوق و شهادت کل مخلوق ان له خالقا لیس بصفت ولا موصوف و شهادت کل صفت و موصوف بالاقتران و شهادت الاقتران بالحدث و شهادت الحدث بالامتناع من الازل الممتنع من الحدث فلیس الله عرف به تشبیه ذاته. همون مطالبی که در ابتدای خطبه اول نهج البلاغه هست با عبارات دیگری متشابه ولی همون معنا را حضرت بیان کردن، و چه بسیار لطیف. هم عبارت حضرت امیر علیه السلام که آدم میبینه به نظرش میاد فوق این عبارت نمیشه گفت، هم این عبارت رو که میخونه باز میبیند فوق این عبارت هم همینطور، یعنی هر دو در یک وضعیت بسیار بسیار فوق العاده از نظر ظرافت و لطافت و استدلال. اون وقت حضرت فرمودن که اول عبادت الله معرفته، اونجا هم داشتش که اول دین معرفته. اول بندگی خدا اینه که معرفت پیدا میکنه که خدایی هست. بعد و اصل و معرفت الله توحیده، این معرفت وقتی اصالت پیدا میکنه که با یکتایی حضرت حق همراه باشه. و اصل و معرفت الله توحیده، یکتا دانستن حضرت حق است. و نظام و توحیده نفی و صفاته ان. در این بیان آقا از امیر علیه السلام و کمال الاخلاص نفی الصفات اند. اینجا و نظام و توحیدهی نفی الصفات اند. هر دو مشترکند در این که در این مسئله توحید کار به اینجا باید برسه که نفی الصفات اند. و نظام و توحید الله نفی صفات اند. اون وقت به ترتیبی که مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام برای مطلب استدلال کردن، شبه همون ترتیب را باز حضرت در این عبارات بیان کردن. چرا نظام توحید در نفی صفات است؟ چون اگر صفت و موصوف باشد، این صفت و موصوف نشانه مخلوقیته، دوتا میشه، ذاتی باشه موصوف و صفتی باشه برای این ذات، نشانه مخلوقیت میشه. چرا؟ چون دو چیز شد، دو چیز که شد سر از مخلوقیت در می آورند. حالا یک بار دیگه عبارتی میخونم، دقت بفرمایید. پس چی داریم میخونیم؟ عبارت آقا حضرت رضا علیه السلام در کتاب شریف توحید صدوق در ارتباط با بحث توحید، در اون جریان بسیار حساس که حضرت ایستادن روی منبر و این خطبه رو بیان کردن، فرمودن اول عبادت الله معرفته و اصل معرفت الله توحیده و نظام و توحیدهی نفی و صفاته ان، که شاهدمون این بود که همین کمال الاخلاص نفی و صفاته ان که آقا از تعمیر علیه السلام داشتن، حضرت رضا علیه السلام همین مطلب را با این تعبیر فرمودن و نظام و توحیدهی نفی و صفات ان. استواری توحید، نظام شیء وقتی که استواری در کار باشه نظم و نظامی داره. استواری توحید به اینه که نفی صفات ازش بشه. اونجام کمال الاخلاص انشاءالله بعدن خواهیم گفت. بعضی از احادیثی بخونیم که اخلاص به همین معنی است که صحبت شد، نه به معنی معمولی که در مسئله اخلاص در عمل مطرحه. در هر حال در هر دو عبارت این مطلب مشترک است که نسبت به مسئله توحید کمال اخلاص در توحید نفی صفات است، نظام توحید نفی صفات است. بعد استدلال هر دو بیان این دو شخصیت الهی کاملا متشابه و مانند یکدیگر است و نسبت به آقا حضرت امیر علیه السلام که بیانش رو خوندیم، حضرت رضا علیه السلام هم اینجور فرمودن. وقتی صفت و موصوف شد نشوندنده مخلوقیته، چون صفت و موصوف لازمش دوئیت است. اگر صفت صفت زائد بر ذات باشه، لذا گفتیم که این صفت رو عموم محققین گفتن که یعنی صفت زائد بر ذات. چیزی دیگه هم گفته شده، حال باز انشاءالله اونم صحبتش میشه. این عبارت خونده باشیم: لشهادت العقول ان کل صفت و موصوف مخلوق. به خاطر اینکه اگر دو چیز شد، صفت و موصوف، و این صفت عین ذات نبود، این صفت زائد بر ذات بود. هی علم قدرت زائد بر ذات اگر باشه، اون وقت دو تا میشه. دو تا که شد، دو که شد باید ما بیل اشتراک داشته باشد و با بیل امتیاز داشته باشه، از جهتی با یک دیگر مشترک. چه این که میگیم که نسبت به ذات مقدس از حق است، هم این موصوف وجوب وجود داره، هم این صفت وجوب وجود داره. پس هر دو مشترکن در وجوب وجود. و از طرفی میگیم دوتان چون دوتان باید مابل امتیاز هم داشته باشن، پس بایستی مابل امتیاز داشته باشن و مابل اشتراک داشته باشن و مرکب خواهند شد. وقتی که مابل اشتراک و مابل امتیاز داشته باشن، مرکب که شدن محتاجن، محتاج که شدن نمیتوانن که خالق باشن، مخلوق میشن. لشهادت العقول ان کل صفت و موصوف مخلوق و شهادت کل مخلوق ان له خالقا. مخلوق که شد، این ذات مقدسی که این چنین شد که سر از مخلوقیتش در آورد، وقتی مخلوق شد خب خالق باید داشته باشه، پس این نمیتونه خالق باشه. پس اون چه که فرض خالقن از این فرض دست برداشته شد. و شهادت و کل مخلوقن ان له خالقن، خالقن که اون خالق نباید صفت موصوف باشه. اگر اون خالق صفت موصوف باشه، باز همین حب نسبت به اون میاد. اینم که میگید صفت موصوف است، باز میشود مخلوق. مخلوق شد خالق میخواد، خالقش باز صفت موصوفه یا خیر میشه مثل این. به جایی باید بایده که صفت موصوفی در کار نباشه. و شهادت کل مخلوقن ان له خالقن لیس به صفت بلا موصوف. و شهادت کل صفت و موصوفن بالاقتران، باز استدلال رو از طریق دیگر. پس یک طریق استدلال برای نفی صفت و موصوف بودن و برای اینکه ذات مقدس حضرت حق صفت زائد بر ذات ندارد بلکه صفاتش عین ذات است، یک روش استدلال این شد که اگر صفت شد و موصوف می شود مخلوق، چون که دو می شود، دو که شد مخلوق میشه. مخلوق که شد خالق میخواد، خالقش مثل خودش که نمیتونه باشه، پس من نتیجه بایستی که صفت و موصوفی در کار نباشه. از طریق دیگر باز بیان فرمودن که و شهادت و کل صفت و موصوف بالاقتران و شهادت الاقتران بالحدث. خیلی لطیف دقت بفرمایید. شهادت باز صفت و موصوف که شد، وقتی میگیم صفت و موصوف، صفت ذات بر ذات تکرار میکنیم، چون صفت عین ذات که این حرفا درش نیست دیگه، اون درسته. صفت زائد بر ذات، وقتی صفت و موصوف شد و صفت هم زائد بر ذات شد، پس چیزی قرین چیزیست، چیزی همراه چیز شد. شهادت میدهد این جهت صفت و موصوف به این که اقترانی در کار هست. و شهادت کل صفت و موصوف بالاقتران و شهادت الاقتران بالحدث. اون وقت وقتی صفت و موصوف شد مقترن با یک دیگر، این اقتران دلیل بر حدوث میشه، چون وقتی که شیئی با شیئی مقترن است، بایستی علتی برای این اقتران باشه. این میشود حادث و اون شیء اقتران دهنده و مقترن سازنده و شیئی را قرین شیئی قرار داده میشود علت. و شهادت الاقتران بالحدث، و وقتی که حادث شد، حادث ازلی نمیتونه باشه. پس از دو طریق گفته شد نفی و صفات. این طریق دوم این شد که اگر صفت و موصوفی باشد که این صفت زائد بر ذات است، لازمش اقتران است، قرین شدن چیزی است با چیزی. لازمه اقتران حدوث است، به خاطر این که اقتران امری است که نیاز به علت داره، و چون این چنین است که نیاز به علت دارد می شود حادث. شیئی با شیئی قرین شده، علت لازم داره، حادث میشه. حادث شد ازلی نخواهد بود، ازلی نبود خالق نمیتونه باشه. و شهادت کل صفت و موصوف بالاقتران و شهادت الاقتران بالحدث و شهادت الحدثه بالامتناع من الازل، چیزی که حادثه ممتنع که ازلی باشه، چیزی که حادثه ازلی نیست دیگه، اگر ازلی باشه حادث نیست، و اون چه حادثه است ممتنع است که ازلی باشه، که اون چه ازلی است ممتنع است که حادث باشه. این دو صفت با یک دیگر جمع نمیشون. هر حادثی ازلی نیست و هر ازلی حادث نیست. بنابراین وقتی حدوث ثابت شد پس ازلی نیست. ازلی که منافات با حدوث دارد در ارتباط با این ذات از بین رفت با فرض صفت و موصوف داشتن. فلیس الله عرف به تشبیه ذاته. بنابراین هر کس که خدا را تشبیه بکند، یعنی مثل اشیاء دیگری که براشون صفت و موصوف فرض میشه، برای خدا هم صفت زائد بر ذات فرض بشود، تشبیه کرده خدا را به غیر ذات مقدس حضرت حق، و من نتیجه این شناخت شناخت خدای حقیقی نخواهد بود. تا اینجا در ارتباط با نفی صفات به این صورت و صورتی که آقا از تعمیر علیه السلام فرموده بودن که دیروز صحبت شد، صحبت های به عرضون رسید. حالا در این بخش مطلبی که اینجا جاش هست که عرض کنم، ولی تو همین بحث بحثی دیگه مونده، چیزی دیگه گفته شده، حرفای دیگه گفته شده که انشاءالله جلسه بعد صحبت خواهد شد، اون اینه که از طرفی هم که همه جا میبینیم که هی توصیف میشه خدا، ان الله قادرون عالمون علیمون خبیرون، تو همون حدیثی که نفی صفات بکنن باز خودشون میفرماین که انه خبیرون لطیف، انه لطیفون خبیر، باز اثبات صفات میکنن. جمعش اون وقت به این میشه که در یه حدیث آخری خوب روشن شده، یعنی صفتی که اون صفت موجب تشبیه خالق به خلق بشود نف میشه، نه اصل صفت. صفتی که عین ذات باشد چطور میشه چند تا صفت یک حقیقت باشه؟ هم عالمون هم قادرون هم حیون در عین حال یک حقیقت واحده است که هیچ نوع ترکیبی هم درش نیست. این مال بحث بعدی مونه، الان داریم اینو میگیم، میگیم اون چی که در این روایات نفی صفت آمده نفی صفتی که موجب تشبیه است، ولی توصیفی که موجب تشبیه نیست در خود قرآن کریم و در روایات فراوان آمده، و این مطلب که نفی صفتی است که موجب تشبیه به خلق بشود نیز در خود حدیث آمده، یعنی خود حدیث این قید و زده و توضیح این مطلب رو در حقیقت داده است. پس این که صفاتی یا هم نسبت به خداوند متعال می آوریم، اون صفات به گونه ایسی کما وصف نفسه که موجب تشبیه نشه، و به گونه ای که خلق میگویند که موجب تشبیه است نباشه. حالا اون حدیثی که شاهد این مسئله است چیه؟ اون حدیث هم در همین کتاب شریف توحید صدوق صفحه 228 اون وقت به این صورت آمده، در حدیث 7 همین بابی که باب القرآن ماهو، اون وقت اینجور آمده، همین یه خطی که بخونیم مطلب مشخص است و حرفمون تموم میشه. و سألت رحمك الله عن التوحید و ما ذهب الیه من قبلک، حرفایی که قبلا سوال کرده که افراد چنین میگن چنان میگن مطلب از چه قراره. فتعال الله الذي ليس كمثله شيء و هو السميع البصير، الان دارن تو امینا توصیف میکنن میگن و هو السميع البصير، تعال الله اما یصفه الواصفون المشبهون الله تبارک و تعالی بخلقه. پس اینجور شد اون صفتی نفع میشه که موجب تشبیهه، سبب تشبیه میشه. نتیجه این شد که در جمع اجمالی بعد از این که عرض شد بیان این که صفت عین ذات هست یه توضیحاتی میخواد، حرفای دیگری که گفتن نیز انشاءالله گفته میشه. تا اینجا عباراتی که خوندیم از نهج البلاغه و از توحید صدوق و به مانند این عبارات، عبارات فراوان فراوان در دعاها و در خطبه ها و در احادیث هست. نفی صفات از حضرت حق شده، کمال اخلاص به نفی صفات شده، نظام توحید به نفی صفات شده، با تعبیرهای دیگر تعبیر تأکید به نفی صفات شده، از طرفی هم فراوان ذات مقدس حضرت حق توصیف شده. جمع بین همه اینها به این شد که صفاتی که نفی میشه یعنی صفات زائد بر ذات، که زائد بر ذات بودنش سر از امکان در می آورد، ممکن بودن را اثبات می کند و موجب تشبیه می شود. نفی صفاتی که موجب تشبیه بشود شده و این که قید تشبیه به خلق رو گفتیم، در حدیث هم گفتیم آمده، همین حدیث هفتم از باب قرآن توحید صدوق صفحش هم عرض کردم که تصریح کردن معصوم به این که صفتی که موجب تشبیه به خلق باشه در کار نیست، اما صفاتی که عین الذات است هیچ مشکلی نداره، که بحث بعدیمونه انشاءالله. و اللهم صل علی محمد.